کند یا این درس کرامت میدهد. اگر گفتن مهندس تدریس میکند یعنی هندسه تدریس میکند. اگر گفتن خدای اکرم معلم شماست یعنی درس کرامت میدهد. اگر گفته شد الحی القیوم معلم است یعنی درس حیات و قیام میدهد. الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب. در سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودید که خدا اول از عظمت کتاب سخن گفت که ذالک الکتاب لا ریب فیه. در اینجا قبل از این که از محتوای کتاب و وصف کتاب سخن بگوید از معلم کتاب سخن به میان آورد که الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک. دیگه نفرمود نزل الله علیک، بلکه همون حی قیوم نزل علیک الکتاب بالحق. این کلمه تنزیل نشون میدهد که قرآن یه اوجی داشت که بعد تنزل کرد. این یک مطلب. و تنزل قرآن هم به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. این دو مطلب. و معنای تنزل این نیست که فقط رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن را در مرتبه نازله مییابد از اوجش بی خبر است، برای اینکه خدای سبحان گاهی از اوج قرآن خبر میدهد، میگوید پیامبر بالا رفت دنا فتدلا یا انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. از نزول قرآن سخن میگوید، میفهمد انا جعلناه قرآنا عربیا. اونجا که مرحله عربی بودن و لفظ و سوره و آیه و تدریج و امثال ذالک است که دامنه قرآن است، از او به عنوان تنزیل یا انزال یاد می کند. اونجا که صدر قرآن و مخزن قرآن است، اونجا نجای تنزیل است، نجای انزال است، نجای عربی بودن است، بلکه جای تلقی است به ام الکتاب بودن است. انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. اون می شود علم لدنی. علم لدنی علمی نیست در قبال علوم دیگر یه موضوع و یه محمول و یه مبادی و یه مسئله داشته باشد، ما علمی داشته باشیم به نام علم لدنی در مقابل تفسیر و فقه و فلسفه و کلام امثال ذلک، بلکه این معارف را اگر انسان از این جدولهای الفاظ و نهرهای سوره و رودخانه های مفهوم و این گونه از کلمات یاد گرفت، این علم مدرسه است، این لدن نیست، این رودخانه است، این نهر است. اگر کسی به همراه این نهر رفت، اینقدر این نهر را تعقیب کرد تا به سرچشمه رسید، اونجا دیگر جدول های گوناگون نیست، اونجا می شود لدن و می شود نزد. اونجا اگر آب نوشید می شود لدنی. خدای سبحان به رسولش فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. در اول سوره مبارکه زخرف این چین است که حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. فرمود ما این را به صورت عربی مبین در آوردیم تا شما فکر کنید، تعقل و استدلال کنید، چیز بفهمید. اما آیا این کتاب فقط در محدوده عربی مبین خلاصه می شود که فقط علوم تفسیر حصولی او را تبیین بکنه، یا این یک وجود دیگری هم دارد؟ فمود و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این کتاب در کتاب دیگر است، خود این کتاب یک کتاب دیگری دارد، در اونجا در نزد ماست، اینجا هم که هست در نزد ماست، ولی اونجا در نزد ماست. این را همگان یاد نمیگیرند. این را به رسولش فرمود که انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. این میشود علم لدنی. بنابراین مسئله تنزیل ناظر به این بخش مرحله ملکی قرآن کریم است که الفاظی دارد، حدودی دارد، استدلال هایی دارد، مفهومی دارد و امثال ذلک. مسئله ام الکتاب بودن و لدنی بودن او سخن از تنزل یا تنزیل و انزال نیست، سخن از تلقی است. چون در اوج ام الکتاب هست، اگر بخواهد تجلی کند به شما برسد، درجه وجودیش نازل می شود، از این جهت فرمود نزل علیک الکتاب، گاهی تعبیر تعبیر الهاست، یعنی به سوی تو، مثل اینکه ما پیکی میفرستیم، اونجا که سخن از پیک است و رسالت است با اله یاد میشود معمولا، اونجا که اشراف و احاطه و سایه افکنی است با اله یاد میشود. این کتاب بر تو سایه افکنانه نازل شده است و بر تو محیط است و اشراف دارد، از بالا آمده است. نزل علیک الکتاب، و این الف لام الکتاب همون کتاب معهود یعنی قرآن است که در اول سوره مبارکه بقره همون ذالک الکتاب لا ریب فیه، که از او با ذالک اسم اشاره دورست یاد کرده است برای تجلیل. در اینجا هم فرمود نزل علیک الکتاب، نزل علیک همین الکتاب معهود به نام قرآن را. کاری که خدا می کند حق است، اما کار خدا چطور است؟ خدا حق می گوید، او غیر حق کار نمی کند، چون ذالک و ان الله و الحق و نماید اون من دونی هو الباطل، خدا حق محض است، او حتما حق می گوید. اما در این بین راه دست غیر حق به او رسیده یا نه؟ آیا شیاطین انس و جن در حرم امن قرآن راه پیدا کردند که این قرآن مشروب باطل بشود یا نه؟ فرمود ما حق گفتیم و این هم به حق آمد، بالحق انزلناه و بالحق نزل، لذا فرمود نزل علیک الکتاب بالحق. این در لباس حق پوشیده و پیچیده به تو رسید، این در صحبت حق مصاحب حق این راه را طی کرد، چه با ملابسه باشد چه با مصاحبه باشد، نشون میدهد که قرآن از صحبت حق جدا نشد و از جامعه حق به در نیامد. غیر حق چیزی در حرم امن قرآن راه پیدا نشد، این همه راه دور را که طی کرده است از لدن حکیم علیم تا نزل به روح الامین و علی قلب کل تکون من المنذرین، در همه این مسیر در صحبت حق بود یا با پوشش حق بود. نزل علیک این الکتاب المعهود المسمى بالقرآن را بالحق. معنای حق بودن قرآن این است که هم دعوت او حق است، هم دعوای او حق است، هم حرفی دارد و هم ادعایی. حرفش یک سلسله معارف توحیدی است، دعوت به معاد است، دعوت به نبوت عامه است، دعوت به وجود فرشته ها و امثال ذالک است. حکایتی دارد، داستان انبیا و امم سلف را دارد، تشریعی دارد و مانند اینها دعوت قرآن است که ما را به اصول دین و به فروع دین دعوت می کند. یک دعوایی هم دارد که می گوید من کلام الله هم، متکلم من الله هست. خدای سبحان فرمود این قرآن سراسر به حق پیچیده است، چه در دعوتش و چه در دعوایش. یعنی اگر شما را به اصول دین دعوت می کند حرفش حق است، اگر شما را به فروع دین دعوت می کند حرفش حق است، اگر قصص انبیا و امم گذشته را طرح می کند سخنش حق است، اگر وعد و وعید، مدح و قد، اطاعت عصیان، مدح و ذم، ثواب و عقاب را بازگو می کند حرفش حق است. اینها دعوت اوست. دعوای او هم این است که من دست نویس بشر نیستم، من کلام الله هم، اینم ادعای او، اینم حق است. پس این کتاب به دعوتهی و دعائهی حق است. والحمد لله رب العالمین.
رواق دل را به سوی قرآن گشا، به فرمایش رسول خدا شنوز اطرت پیام قرآن این دو گردد از هم جدا.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، شنونده برنامه برکرانه نور بودید و از آیت الله جوادی آملی آیه اول تا سوم سوره مبارکه آل عمران رو تفسیر فرمودن. رسیدیم به ساعت 21:40 شنبه شب 4 تیر ماه 1401، 25 ذیقعده و زمان پخش آخرین برنامه این بخش مستند پنجره. عرض میکنم نیمه شب شرعی امشب 17 بامداد هست و اذان صبح فردا ساعت 4:11. مثل همیشه ملتمس دعای خیر شما خوبان شنوندای عزیز رادیو معارف هستیم. من مصطفی اسماعیلی با شما خداحافظی میکنم، به اتفاق همکاران ارجمندم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، و دعوت میکنیم مستند پنجره رو به مدت 18 بشنوید. خدا نگهدارتون.
از مدرسه علوی شاید یه چیزایی شنیده باشید. جزو مدرسه های معروف بود که سعی میکرد دین و مذهب و کنار درس ها به بچه ها معرفی کنه. اما شاید ندونید که مدرسه ما اولین مدرسه بود که با این هدف تأسیس شد و مدرسه علوی بعداً از مدرسه ما الگو گرفت. اسم مدرسه ما مدرسه دین و دانش بود، یا مدرسه باصفا توی خیابون باجک قم. یادگار. دبیرستان دین و دانش حوالی سال 1333-1335 مجوز فعالیت گرفت. این اسمو در حالی روی مدرسه گذاشتن که وزرای فرهنگ اون موقع کاملا شاهنشاهی بودن و همون سالا ساواک هم شکل گرفته بود. حالا توی این شرایط اسم یه مدرسه رو گذاشتن دین و دانش. آقای روح الله حسینیان از اون روزا میگه
الان شروعشون برای این بود که دین و دانش را با هم پیوند بزند، اما اصل با دانش جدید بود و اینکه دانش آموزان و دبیرستانی های که علوم جدید را میخونن با آموزش های دینی هم آشنا میشه.
آقای اکرمی که بعدها خودش وزیر آموزش و پرورش شد یادشه که مدرسه رو چطوری نامگذاری کردن.
این نام رو با همفکری آیت الله مرتضی حائری انتخاب کردن. چرا دین و دانش؟
مدیرمون میگفت دوست دارم بچه ها این اسم رو بالای سردر مدرسه و سربرگای امتحانی ببینن و این دوتا کلمه توی ذهنشون جا بیفته، بفهمن که این دوتا کلمه با هم جمع شدنی هستن. آقای شیخ الاسلام که بعدن خودش مدیر دبیرستان دین و دانش شد و آقای قائمی از دوستان شهید بهشتی هم از بنا و اساس مدرسه میگن که دقیقاً با چه اهدافی تأسیس شد.
عزیزی در اون سالها پیدا شد به نام جناب آقای اربابی، بانی و خیر ساخت مدرسه‌ای در خیابان باجک باشد.
رسید به اینجا که از راه مدرسه و تربیت باید آدم‌ها را اسلامی بار بیاره. مدرسه دین و دانش رو در قم دایر کرده.
مدیر مدرسه‌مون یه طلبه جوان بود. فکرشو بکنید، تو اوضاعی بودیم که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاده بود. مملکت بلبشو بود. مدیر ما هم تازه ازدواج کرده بود و وسط تجمعات سیاسی بود همش. آدم اول ازدواج باشه و بچه هاش یکی یکی دنیا بیان. خودش هم باورش این بود که باید بالای سر خانواده باشه و به بچه هاش حسابی برسه. از طرفی دغدغه مبارزات سیاسی هم داشت و میخواست در عین اینی که حساسیتی ایجاد نکنه یه کارهای فرهنگی و پایه‌ای هم بکنه. دیگه حسابشو بکنید که چقدر سرش شلوغ بود.
انقلابی بار اومدن از همون دینی ما. انقلابی بودن حضرت موسی رو تو این کتاب آورده بود، منتها همش بحث فرعون بود، بحث فلان بود، بهمان بود، تو این مسائل ما هم اونا رو یه خورده پربال میدادیم.
زیاد با دستگاه درگیری نداشت، مثلا یه جمله به نفع شاه یا به ضرر شاه ننوشت، چون اگه می نوشت کلملقش میکردن. یه سری مسائل صاف اسلام رو ذکر کردن.
زمینی جامعه تشنه این بود که یک سیستمی بهش عرضه بشه که این سیستم اون ظلم و ستم را براندازه و عدل و عدالت اجتماعی براش بیاره. و این عزیزانم با دانستن این نکته مفصلی بحث کردم.
مدیر مدرسه‌مون جدی اما مهربون بود. ما هیچ وقت خشونت، توهین یا عصبانیت ازش ندیدیم. اما وقتی بود مدرسه ی ابهت ویژه‌ای داشت. همه ما دوستش داشتیم و ازش حساب می بردیم. یه جوری مدیریت می کرد که بود و نبودش یه عالم فرق داشت.
بهشتی بنده داشت 100 نفر کار می کرد، کار مثبت.
از همون ابتدا مثلا از اینکه زبان انگلیسی درس بده در مدارس، از اینکه حتی به صورت شق و رق و محکم راه بره توی قم عینک دودی بزنه، اینها خودش برای خیلی ها یک مسئله حادی بود.
یک روح خاصی غالب هست که تا فردی در اون فضا قرار نگیرد و زندگی نکند شاید به این مطلب حقیر واقف نشه.
مدرسه ما با بیشتر مدرسه ها فرق داشت. ما بلندگوی آزاد داشتیم که هم مدیر، هم معلم ها و هم دانش آموزا بیان حرف بزنن و عقیده شون رو بگن. مسابقات انشا داشتیم. زمانی که مدرسه ها همه شاهنشاهی بود و مدیر مدرسه ها کروات بگردن، مدیر ما یه طلبه جوان خوشمشرب بود که نماز اول وقتمونم پشت سرش میخوندیم. تازه دبیر زبان انگلیسی ما هم بود.
الگوی حضور روحانیت در آموزش پرورش بود.
آقای حسین رودسری دانش آموز دبیرستان دین و دانش تعریف میکنه.
به دقت متوجه شده که باید بره دبیرستان دین و دانش درست کنه که هرکیمیا دانه دین در کنار دانشه، بعدم دبیر زبان انگلیسی بشه با لباس روحانیت.
اگر من درس زبان با این بچه ها کار کنم، اینا اگه پیش برن فردا میتونن برن خارج و تدریس دین رو اونجا انجام بدن.
هم کتاب های فارسی، هم کتاب های انگلیسی، هم کتاب های عربی میخوندن، میدونستن چه خبره در دنیا.
Because we hope that the government, the regime and its supporters, its foreign supporters will be able to understand our position and will give way to the revolution to go to war.
اسم مدیرمونو بهتون نگفتم. مدیر مدرسه ما سید محمد حسینی بهشتی بود، همین آیت الله بهشتی خودمون که بعدن رئیس قوه قضاییه شد. اون موقع یه طلبه قد بلند با صدای رسا بود که دلمون میخواست جلوش را بریم و به ما توجه کنه، چون میفهمید هر کدوم از ما چه استعدادی داریم و به کجا میرسیم.
ایشون تو مدرسه دین و دانش کارش این بود این بچه های دانش آموز رو جلوی اسامیشون ویژگی های این بچه ها رو یادداشت کنه که این بچه به درد مدیریت میخوره، این بچه به درد نظامت میخوره، این بچه به درد کاسبی میخوره، این بچه نمیدونم به درد چه.
علی جنتی از هم مدرسه یای من بود.
اول دبیرستانم رو در دبیرستان دین و دانش بودم که این دبیرستان پای گذارش جناب آقای بهشتی بودن، شهید بهشتی بودن، در خیابان باجک قم بود که باز به تناسب نزدیکی راهشون. و خب از همون آغاز هم یکی از کارهایی که در مدرسه شروع شد حفظ قرآن بود.
آقای شادنوش هم خیلی چیزا یادشه، اونم با من هم کلاس بود.
مرحوم شهید بهشتی در دل مدیریت دبیرستان خودشون هم تدریس میکردن، تدریس زبان کار اصلشون بود ولی ساعتهای تعلیمات دینی را میگرفتن و رو مباحث غیر کتاب تعلیمات دینی سوره های قرآن را مطرح میکردن. ضمن این که مطرح میکردن ترجمه انگلیسی اونها را برای کلاس میگفتن و ما یادداشت میکردیم.
یکی از پسرای مدرسه خیلی شر بود اما خط خوبی داشت. هر اتفاقی توی مدرسه میافتاد میگفتن کار فلانیه. آقای بهشتی یه جوری هوای این پسر رو داشت و از خط خوبش تعریف میکرد که همین شد که اون پسر جزو بچه‌های خوب مدرسه شد. ما هم حیرت کرده بودیم که چطور میتوان یه آدم رو با مهربونی رشد داد و تربیت کرد.
امروز جوان عزیز تو مستقلی، حرکت کن، فکرتو به کار بینداز، بازوتو به کار بینداز، حضور داشته باش در زندگی اجتماعی. معطل چی هستی؟ مگر اینکه خدای نکرده مردم ما دچار بیماری آماده خوری شده باشن. وای بر اون روز که زن و مرد این جامعه حلق کنه که سفره آماده بگسترن و سرش بنشینه. اون روز آغاز انحطاط جامعه انقلاب کرده ماست.
حوالی سالای 47 و 54 وزیر آموزش پرورش دولت هویدا خانم فرخرو پارسا بود که از بهایی بودنش زیاد می گفتن. توی اون شرایط آقای بهشتی و باهنر و چند نفر دیگر رو به عنوان مسئول تدوین کتابای تعلیمات دینی و قرآن مدارس برای همکاری ازشون دعوت کردن. آقای اکرمی از اون روزا میگه.
آقای به نام سید رضا برقعی مشاور وزیر آموزش پرورش اون روزگار بود، همون خانم فرخرو پارسا، ایشان هم میاد بعد از سالا چندی میره میگه که من آقای باهنر رو، آقای بهشتی رو، حالا دیشب آقای گلزاده غفوری رو پیدا کردم که اینو میتونن که کار رو انجام بدن. اون بعد یک دو هفته میگه آقای نه اغلبشان ممنوع المنبرن، شما اینا رفتی پیدا کردید. میگه خب اینا میتوانن بنویسن این کتاب خوبی که بچه‌ها بخونن دیگه، حالا اون راضی میشه. به هر صورت
ایشون کارشناس مسئول کتب دینی آموزش پرورش شد. شهید باهنر کارشناس دینی آموزش پرورش شد.
و حالا یه نکته جالبی هم هستش اینه که تو دوره‌ای هم کار شروع میکنن که به نوعی وزیر آموزش پرورش وقت بین قشر دیندارا خیلی خوشنام نیست و به نوعی بدنامه، حتی اتهام بهایی بودن به ایش زده میشه و خب یک خانوم هست که وزیر شده و همه اینها یعنی برای خیلی اصلا خیلی فراتر از ما نست، یعنی همکاری با آموزش پرورش رو تبدیل به یک مانع و سد غیر قابل عبور تبدیل میکنه. ولی خب نه، آقای بهشتی میان این کار رو انجام میدن و حتی حالا روایت های شده که با خود وزیرم دیدار داشتن، باشون بحث کردن راجع به کار.
آقای جعفر شیرعلی نیا نویسنده و پژوهشگر تاریخ میگه
دوره‌ای که ما میگیم وزیر آموزش پرورش خانم فرخرو پارساست و کتاب هایی که مثلا شروعش با عکس شاه و فرح و ولیعهد شروع میشه، یه چند تا روحانی کتاب‌هایی رو منتشر می‌کنند تو اونجا که حالا بعضی از فهرستش رو من براتون بگم، میگه که مثلا جامعه اسلامی، نظام اجتماعی، حکومت، نقش شورا، خلافت و امامت، پیروزی نهایی حق در بینش تاریخی اسلام، زمان ظهور و و رابطه امت اسلامی با دیگران، جهاد، صلح و اهمیت آن در اسلام.
مهمترین نکته این است که شهید بهشتی و شهید باهنر رو مرحوم دکتر غفوری آگاهی به زمان داشتن، علم زمان، وضعیت اجتماعی زمان، مکاتب فلسفی مؤثر در زمان، اینا رو خوب میشناختن.
آقای رودسری هم از تأثیر آقای بهشتی روی معلم‌ها یادشه.
هممون جوان بودیم اون موقع، خیلی هم اون دقیقه معلمی دینی برای ما افتخار بود دیگه. نهایت نظر آقای بهشتی میشد این متن، یعنی آماده تر می شدیم برای اینکه دفعه بعد اگه یه پاراگراف دیگری رو یک بندی از این کتاب دینی بخوایم نظر بدیم یه خورده پخته تر باشیم.
بعد هم معلمینی هم بودن، اندک بودن نه زیاد، که اینا رو تدریس میکردن.
ساواک یه سازمان اطلاعاتی امنیتی بود که روی همه تحرکات دست میذاش و به همه چیز حساس میشد. با اوج گرفتن مبارزات سیاسی آقای بهشتی، کتابای دینیمونم مسئله ساز شدن.
میگویند ما کاری نکردیم، ما متن کتابهای تعلیمات دینی رو خواندیم.
اگرچه به قول آقای دکتر ناصر باهنر، فرزند شهید باهنر، میگوید بعد از 13 سال یه روز رفتم دفتر پدرم، گفت بیا ببین چی شده، تمام زیر این آیات را ساواک خط کشیده که اینا چی دارن میخونن، جلو چه بگیرید، ولی دیگه به سال 56-7 رسید نتوزن جلوشه بگیرن.
آقای بهشتی میگه این گزارش ها جمع شده بود، یک اداره به وجود آورده بودن به نام اداره ملی میهنی که شاخه ساواک در آموزش پرورش بود. یعنی تازه از اونجا ساواک حساس میشه به ماجرا و بعدش میگه این کتاب ها رو بررسی کرده بودن، خط قرمز کشیده بودن رو جاهایی که مثلا چیز داره، مثلا دوچاره مشکله و از نظر ساواک خط قرمز.
سال 42 ساواک آقای بهشتی رو از قم به تهران منتقل کرد. ما بچه ها از شنیدن این خبر اونقدر ناراحت بودیم که هر گوشه و کنار مدرسه یه دانش آموز میدیدی که به دیوار تکیه داده و گریه میکنه. آقای بهشتی توی تهران هنوز همون اهداف رو دنبال میکرد و به کسایی که انگیزه تربیت داشتن دیدگاهش رو منتقل میکرد. مثلا نهضت آزادی که مدرسه کمال رو توی تهران تأسیس کرد. آقای بهشتی یه مدت اونجا تدریس میکرد و حتی یه زمانی هم که مسئولان مدرسه رو ساواک دستگیر کرده بود مدرسه رو یه تنه مدیریت میکرد. مدرسه های رفاه که دبیرستان دخترانه بود و مدرسه های دخترانه و پسرانه علوی هم با مشورت آقای بهشتی تأسیس شدن. آقای بهشتی نمیخواست طرحش خاک بخوره و برای خودش بمونه. به همه یاد میداد و با همه از این طرحها حرف میزد تا جریان سازی کنه. آقای صاحب از زمانی همکار شهید بهشتی در مدرسه کمال میگه
میدونه آقای بهشتی آمده تهران، ببینیم خونش پیدا کنیم و ببینیم چی میگه. پس میدان محمدیه اونجا خونش پیدا کردیم، رفتیم باش صحبت کردیم. من عاشق معلمیم، اگر جای باشه از خدا میخوام. داستان مرسای کمال بهش تعریف کردیم که با چه عشقی ساخته شده.
اینجاست که حالا آقای بهشتی و دوستان دیگرشون بعضا به نتیجه میرسن که ما کادر نداشتیم، یعنی اون کادری که مثلا تربیت شده باشه و اینها. یعنی یکی از دلایل این که دوچار این مشکل میشه نهضت و این میدونن
و اعتقاد داشتن ما باید با رژیم جدید در ارتباط باشیم. نقشه ریختو برای مدرسه های علمی، نقشه های 17 ساله.
دبیرستان دین و دانش یه نمونه از خدمات فرهنگی آیت الله شهید سید محمد بهشتی بود که هنوزم که هنوز فعاله. اگرچه جای شهید بهشتی خیلی خالیه، اما برکات آموزش و برنامه هاش هنوزم باقیه. جالب توجه این که اولین دوره‌ای که فارغ التحصیلای مدرسه توی کنکور شرکت کردن همه قبول شدن و باعث شگفتی مسئولان شده بود. چند تا از هم مدرسه‌ای ما رو هم شاید بشناسید: سید صادق طباطبایی، علی جنتی، علی محمد بشارتی، صادق خرازی و خیلی های دیگه.
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به اتفاق همکارانم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش. آغازین روز هفته 4 تیر ماه 1401 25 ذی القعده 1443 هجری قمری تا ثانیه‌های دیگر سمت خدا رو تقدیمتون میکنیم. از ساعت 23 همنشین رو تقدیمتون خواهیم کرد. از امشب سری جدید برنامه همنشین به صورت زنده و مستقیم از رادیو معارف به پیشگاهتون تقدیم خواهد شد. ساعت 24 هم وارد روز یک شنبه 5 تیر ماه خواهیم شد. در زمان مقتضی انشاءالله فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتون عرض میکنم. انشاءالله که افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشته باشیم. اما توصیف لحظه‌های سخت جان دادن، موضوع صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی هست در برنامه سمت خدا که این برنامه رو با اعلام ساعت 22 دعوت میکنم بشنوید. 3162